رادیوی آزادی
مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان گرامی، نور محمد خالزاده هستم با مجله شامگاهی سه شنبه 21 فوریه در استودیوی رادیوی آزادی در پراگا. ساعت در تاجیکستان 7 شام است. مجله را با تازه‌ترین خبرهای جهان و تاجیکستان آغاز می‌کنیم. سرخط خبرها. ژنرال آمریکایی برای به احترامی سربازان به قرآن از مردم افغانستان عذر خواست. مقامات ازبکستان 9 شهروند ترکیه را اخراج کردند و در تاجیکستان از راننده ها خواستند که از سفر به مناطق کوهستانی خودداری کنند. چرا؟ تفصیل خبرها. در افغانستان ژنرال جان آلن فرمانده نیروهای بین المللی تأیید کرد که سربازان خارجی ناآگاهانه به قرآن کتاب مقدس مسلمانان به احترامی کردند و برای این کار از افغانها بخشش پرسید. در این باره همکارم سید قاسم قیامپور گزارش می دهد.
ژنرال جان آلن فرمانده نیروهای بین المللی در افغانستان برای آنکه نیروهای خارجی ارزش های اسلامی را توهین کردند از جمله قرآن را پاس نداشتند عذر خواست. آلن گفت وای دستور داده است که در پایگاه باگرام که نیروهای آمریکایی مستقرند در این مورد رسیدگی انجام بدهند.
ما پورا به این پیش آمد رسیدگی میکنیم و باید باوری حاصل کنیم که چنین کار در آینده هیچگاه تکرار نشود. من شما را مطمئن میسازم و قول میدهم چنین کار قصدن صورت نگرفته است.
مقامات رسمی افغانستان میگویند در نزدیکی پایگاه هوایی باگرام بیش از 2000 نفر افغانان تظاهرات اعتراضی غضب‌آلود انجام دادند. بنا به گزارش ها نظامیان خارجی نسخه های قرآن را آتش زدند. باری اول نیست که با آتش کشیدن کتاب مقدس مسلمان ها باعث قهر و غضب افغان ها میگردد.
ادامه خبرها. وزارت کارهای خارجه ایران میگوید کارشناسان هسته‌ای سازمان ملل متحد که بازدیدشان از این کشور به پایان میرسد از تأسیسات هسته‌ای ایران بازدید نخواهند کرد. رامین مهمانپر از سخنگوی وزارت کارهای خارجه ایران گفت که کارشناسان آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای تنها با مقامات رسمی در تهران مذاکره میکنند و افزود هدف این مذاکرات سرعت بخشیدن به همکاری های میان ایران و این آژانس وابسته به سازمان ملل متحد است. کمیته دفاع از روزنامه‌نگاران یا CPG مرکزش در نیویورک گزارش داده است که در دوام سال گذشته در سراسر جهان 46 روزنامه‌نگار را به قتل رسانده‌اند. این کشتارها در جریان کار رخ داده است یا آنها برای کارشان هدف قرار گرفتند. در این باره گزارشی داریم از همکارمان خیرامان بخوازاده.
سال 2011 روزنامه‌نگاران محقق تاجیکستان چند دفعه مورد بازداشت و تعقیب جنایی قرار گرفتند که به عقیده کمیته حفظ روزنامه‌نگاران شهادت انقراض آزادی مطبوع در تاجیکستان است. در گزارش سالانه کمیته حفظ روزنامه‌نگاران گفته می شود که بعد نشر مقاله ها درباره فساد حکومت محلی، خبرنگار هفته‌نامه نور زندگی محمد یوسف اسماعیلوف با عیب‌نامه تهمت و انگیزش محلگرایی تخمیناً یک سال را در زندان سپری کرد. همچنان به نوشته کمیته حفظ روزنامه‌نگاران در ولایت سوخت، خبرنگار BBC اورنبا عثمانوف بعد نشر خبرها درباره سازمان منشوره حزب التحریر خودش با افرادگرایی متهم شده یک ماه زندانی شد. ماه سپتامبر پرزیدنت تاجیکستان وزارت‌ها و اداره‌های دولتی را از برگزاری کنفرانس‌های مطبوعاتی رها کرده با این وسیله دسترسی محدود مطبوعات به مسئولان را کاهش داد.
وزیران مالیه کشورهای عضو اتحادیه اروپا درباره دادن قرض فوری مالی با ارزش 130 میلیارد یورو به یونان با توافق رسیدند تا این کشور بتواند از مفلسی رها شود. هدف کمک این است که تا سال 2020 میزان قرض این کشور یعنی یونان از درآمد ناخالصی آن 125% پایین تر آید. در نقشه نجات مالی یونان درخواست شده است که این کشور 100 میلیارد یورو قرضهای شرکت‌های خصوصی از جمله بانک ها را باطل اعلان کند. ژان کلود یونکر نخست وزیر لوکسمبورگ گفت قرضها زمانی در اختیار یونان گذاشته خواهند شد که اگر این کشور ایلاوه ها در قانون اساسی را به تصویب رساند. این ایلاوه ها به اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول امکان خواهد داد که آنها جدیتر صرف این مبلغ ها را نظارت کنند. نخست وزیر لوکسمبورگ گفت کشورهای قلمرو یورو در اوائل ماه مارس بار دیگر ملاقات می کنند تا مطمئن شوند که یونان شرط ها را اجرا کرده است. فعالان سوریه میگویند در تیراندازی های نیروهای حکومتی به سوی شهر هومس 17 نفر کشته، شماره زیادی آدمان جراحت برداشتند. شهر هومس پایگاه مخالفان رژیم بشار اسد در سوریه میباشد. روز سه‌شنبه نیروهای حکومتی محله بابا امروی هومس را هدف قرار دادند. فعالان میگویند رژیم نیروهای خود را در اینجا تقویت میبخشد و در اطراف این شهر تانک های خود را مستقر میکند. با عقیده آنها با احتمال زیاد نیروهای رژیم میخواهند شهر را با حمله با تصرف خود درآورند. 18 روز است شهر هومس در محاصره قرار دارد. اسماعیل قاسمیار عضو شورای عالی صلح افغانستان از نتیجه های امکان داشته مذاکرات صلح با طالبان اظهار خوشبینی کرده است و به رادیوی آزادی چنین گفت:
رهبری طالبا که تا دیروز میگفتن که ما یک عسکر امریکام که در کشور باشه ما حاضر با مذاکره نیستیم، اما امروز از یک مدت چندین ما به این طرف مصروف مذاکره با مقامات مسئول ایالات متحده امریکا هستند.
ولی به گفته آقای قاسمیار حالا در افغانستان هزاران نفر نیروهای امریکا مستقرند و افزود در آینده نزدیک قدم نخستین برای آغاز مذاکرات مستقیم صلح با طالبان برداشته می شود. مقامات رسمی افغانستان می گویند که در ولایت هلمند طالبان 4 ساکن این ولایت را سر بریده اند. به باور طالبان گویا این افراد برای حکومت این کشور جاسوسی می کرده اند. مقامات ولایت می گویند که جسد این 4 نفر در ولسوالی و شیر هلمند پیدا شده است. طالبان درباره سر بریدن این افراد به مطبوعات چیزی نگفته اند. بنابر گزارش ها مقامات انتظامی ازبکستان گروه از صاحب کاران ترکیه را برای جنایت های اقتصادی محکوم و به کشورشان استرداد کرده اند. تلویزیون دولتی ازبکستان روز سه‌شنبه گزارش داد که 9 نفر شهروندان ترکیه برای پرداخت نکردن مالیات و فعالیت های پنهانی اقتصادی محکوم شده اند. بنابر گزارش همه دارایی این گروه در ازبکستان مصادره شده است. یک نفر از اعضای این گروه که شهروند ازبکستان است 3 سال محکوم به زندان و $15,000 جریمه شده است. خدمات فدرالی مهاجرت روسیه پیشنهاد کرده است که شناسنامه های این کشور را با گواهنامه های پلاستیکی عوض کنند. کنستانتین رمدانوفسکی رئیس این خدمات به مطبوعات گفته است که این گواهنامه ها دارای چیپ می باشند و در آن همه معلومات درباره صاحب آن آورده می شود. به عقیده رمدانوفسکی شناسنامه کنونی روسیه اعتبار خود را گم کرده است، یعنی کهنه شده است. رمدانوفسکی می افزاید تا حال درباره جاری کردن گواهنامه پلاستیکی در روسیه تصمیم گرفته نشده است. کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافعی شهروندی تاجیکستان از راننده‌ها خواسته است که در این روزها از سفر به منطقه های کوهستانی خودداری کنند. در این باره دفتر مطبوعاتی این کمیته به مطبوعات خبر داده است. 20 فوریه راه دوشنبه چناق، یگانه راه زمینی تاجیکستان با شمال این کشور به سبب ریزش ترمه بسته شد. بیشتر از 200 ماشین در احاطه ترمه مانده اند. کمیته مذکور میگوید بر رانندگان و مسافران را مواد غذایی و کمک فرستاده اند. شنوندگان گرامی، خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی میتوانید زیر این نشانی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید: www.azadi.org. و حالا در حاشیه خبرها.
در حاشیه خبرها نشنیدم نگوید.
در حالی که دادگاه تاجیکستان مرافعی دعوای برادران تورجان زاده ها بر ضد مفتی مسلمانان جمهوری را ادامه می دهد، سید مکرم عبدالقادر زاده با تهیه دعوای مقابل آمادگی می گیرد.
من هم تا این اندازه فکر نداشتم که برادران تورجان زاده ها تا این اندازه خوردگیری و سخت گیری کنند. من مدت تقریبا 2 هفته هست که در همون خیریت که داخل پنجره نه و نزدیک پنجره رست کرده، چنون سوال برون و چنون تحقیر و چنون سخنهای زیش دیمی گوین که دیگر باور کنید من سلامتی هم را تقریبا که از دست دادم و خیلی ضرر معنوی دیدم. حمایتی من حجت جمع کرده ایستاد است. ما دعوی مقابل دعوا و به خاطر ضرر معنوی رسوندن به من، یعنی ما بینوید جریمه زیاد طلب میکنیم.
شنوندگان گرامی یادآور می شویم که سعید مکرم عبدالقادرزاده رئیس شورای علمای تاجیکستان امروز مهمان برنامه ماست و مصاحبه ویژه با این مهمان در نیمه دوم به شما پیشکش می شود. متن این مصاحبه را نیز می توانید در سامانه آزادی بخوانید. اکنون توجه کنید به سرخط مطالب مجله خبری ما. دانشمندان و اسلام شناسان در تاجیکستان برای رفع تفریقه های مذهبی یا از میان برداشتن تندگرایی اسلامی چه راه ها را پیشنهاد میکنند؟ در تاجیکستان بعد از بارش برف زیاد حرکت ماشین ها در راه های کوهستانی خطرناک شده است. روز سه‌شنبه در پایتخت تاجیکستان کنفرانس زیر عنوان رشد اسلام در آسیای مرکزی، روندهای جدید، وجود مسئله ها و راه حل آنها برگزار شد. کنفرانس با کمک سازمان های داخلی و بین المللی تشکیل و در آن نمایندگان سفارتخانه های خارجی مقیم تاجیکستان، اسلام شناسان کشورهای اروپایی، آسیای مرکزی و پژوهشگران مرکزهای تحقیقاتی تاجیکستان شرکت داشتند. به قول شرکت کنندگان کنفرانس، سالهای اخیر با زیاد شدن جریان‌های مختلف مذهبی در تاجیکستان روندها و عنصرهای نو پیدا شده‌اند که میان گروه‌های دنیوی و مذهبی فاصله می‌گذارند. آنها به عنوان نمونه از تندگرایی اسلامی و افراط‌گرایی نام برده‌اند و گفتند که راه حل این اختلاف یا جدایی تنها مذاکره است. همکار ما میرزانبی خالق‌زاد در این نشست شرکت داشت و حالا از دوشنبه با ما در خط تلفن است. میرزانبی، شما ما را می‌شنوید؟
بله بله، خیلی خوب می‌شنوم.
بگویید که از طرف اسلام شناسان و محققان مذهبی در این کنفرانس چه پیشنهادها مطرح شد؟
ببینید، واقعا در این کنفرانسی که یک بحث کشاد و آزاد در رابطه با مشکلات میان ارزش‌های دنیوی و دینی جامعه کشورهای آسیای مرکزی از جمله در تاجیکستان صورت گرفت، به نظر می‌رسد که بحث روی مسئله همزیستی آسایشته به عنوان نمونه یک خواهر مذهبی با یک برادر دنیوی در جامعه امروزی تاجیکستان بود.
بله،
میدانید اسلام شناسان این فکر را پیش میگذاشتند که تاجیکستان همه شرایط را برای به دست آوردن همچون یک فضای سالم میان دنیوی و دیندار را دارد، یعنی حزب سیاسی اسلامی دارد، نهادهای مسئول به نظارت فعالیت جریان‌های مذهبی را دارد و هم تجربه مذاکره از دوران گفت‌وشوی با مخالفینش برای به دست آوردن سازشنامه است را دارد. در همین راستا محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی عضو مجلس نمایندگان میگوید که از مذاکره های پراکنده و پریشان که حالا ادامه دارند در هر شکل و هر چیز باید تمرکز روی مسئله اصلی داد و به حرف یک دیگر گوش داد و از جمله در صحبت با ما چنین گفت:
نباید از اون حراست که مثلا دولت یا نشسته است با یک گروه اسلامی کلام میکند، همچنین نیروهای اسلامی هم نباید به هراسان از گفتگو با مقامات دولتی. نظر ما این است که در سال 2012 که 15 سالگی امضای سازشنامه صلح تاجیکستان هست که اون اوج مکالمه ملی ما بود، یک مرتبه دیگر ما در جامعه تاجیکستان مکالمه ملی را از سر بگیریم.
خوب میرزانبی، نظر نمایندگان مقامات رسمی تاجیکستان در رابطه با این موضوع چی است؟ آنها نیز اظهار نظر کردند؟
بله، البته در این نشست نماینده حکومت تاجیکستان مختار مولونوف معاون رئیس کمیته دین تاجیکستان شرکت داشت و وی گفت که
آماده هستیم که همه روزه با تمام شهروندان و دینداران صحبت کنیم، بحث ها کنیم و از بحث ها حقیقت می روید.
آیا دیگران هم شرکت کنندگان این کنفرانس پیشنهادهای مطرح کردند، چیزی گفتند؟
مثلا در این همایش سوراب شریف و وکیل مجلس نمایندگان تاکید کرد که برای رسیدن به فضای آزاشته دنیوی با دینی برای سیاست زده کنانی اسلام راه نباید داد و هر گونه، وی تاکید کرد که هر گونه حوادث کوچک را اهمیت سراسری نباید بخشید. مثلا وی بحثی خانواده تورجانزاده را با رئیس شورای علما که تا حال در دادگاه این بحث ادامه دارد در نظر داشت. اگر از این بحث ها بگذاریم و به پیشنهادات اسلام شناسان غربی نیز اگر یک نظر کنیم، می‌بینیم که واقعا اونها را نیز تاکید بر این میکردن که واقعا جامعه تاجیکستان به یک مذاکره جدی نه اکادمیکی نیاز دارد. مثلا اسلام شناس او داشتین بخت از برلین آغاز یک مذاکره جدی را تاکید کرد. جناب او داشتن بخت اشاره برای آن میکند که باید از مذاکره های رسمی و مذاکره های اکادمیکی باید دست کشید و به مذاکره های جدی سیاسی رو آورد که واقعا طرف ها بتوانند که حرف طرف مقابل را گوش کنند و به فضای درونی آنها توانند سرفن بروند تا اینکه وقتی که نا به هم روبرو میبیان از هیچ مسئله مثلا حذر نداشته باشند.
تشکر. شنوندگان گرامی، یادآور میشویم که با ما تلفنی از دوشنبه همکارمون میرزا نبی خالقزاد صحبت میکرد.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافعه شهروندی تاجیکستان از راننده ها خواسته است که در این روزها از سفر به منطقه های کوهستانی خودداری کنند. در این باره دفتر مطبوعاتی این کمیته به مطبوعات خبر داده است. 20 فوریه راه دوشنبه چناق، یگانه راه زمینی تاجیکستان با شمال این کشور، به سبب ریزش ترمه بسته شد. همکار ما ذوالفقار اسماعیلیان در دوشنبه از قول مقامات در گزارشش میگوید در بعضی قسمت های کوهستانی تاجیکستان برف با 1.5 متر رسیده است.
مرکز آب و هواشناسی تاجیکستان زمستان امسال را به سابقه خوانده می‌افزاید که امسال حدود 3 برابر دیگر سالها برف باریده است. در برخی از مناطق کوهستان قبط برف از 1.5 متر بیشتر است. به این دلیل رفت و آمد نقلیات در راه‌های جمهوری به مشکل روبرو شده است. صبح 21 فوریه نمایندگان حکومت، کارمندان کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گرجدنی به عقبه انزاب در راه دوشنبه چناق رفته با ماشین 200 نفر مسافری در راه درمانده غذا بردند. عارف ناظموف مسئول دفتر مطبوعات کمیته حالت‌های اضطراری وضع این راه را چنین توضیح داد:
شورای دوشنبه خوجند از سبب بریدن برف زیاد خوف فرامدن ترمه نیز پیشگویی شده است. از این لحاظ عین حال شاهراه محکم بوده، در این شاهراه نزدیک 200 نفر اهالی از منطقه های گوناگون که به ولایت سوخت یا یعنی که از جانب سوخت به شهر دوشنبه سفر می نمودند، آنها در موسیره بعد از تکنیکا از ماشین های سبوکراف 13 عدد ماشین کمات نزدیک 70 تکنیکا در این شاهراه مثال عین حال در موسیره است.
این در حال است که وضع آب و هوا نه تنها در تاجیکستان بلکه در تمام سیاره فوق‌العاده و غیر منتظره جریان دارد. به این دلیل کمیته حالت‌های اضطراری و مرکز آب و هواسنجی با مردم هشدار می‌دهد که از سفر به این یا آن منطقه دست بکشند. با گفته همین کمیته، مردم به این هشدارها اهمیت نمی‌دهند و در اکثر موارد از روی تعامل تاجیکی به خاطر در مراسم و معرکه‌ها شرکت کردن سفر کرده جان خود را در خطر می‌گذارند. در حالی که چند روز پیش کمیته حالت‌های اضطراری و شرکت ایناوات فروات سولوشنز که خدمت راه دوشنبه چناق را بر عهده دارد در باره وضع راه و خطر ریزش ترمه مردم را آگاه کرده بودند. کمیته حالت‌های اضطراری باز هم هشدار می‌دهد که تا 23 فوریه راه دوشنبه چناق و بدخشان بسته است. با وجود این همه تلاش‌های کمیته حالت‌های اضطراری، مردمی برخی از نواحی کوهستان از کار اداره نگهبان راه‌ها در منطقه ها ناراضی‌اند، زیرا راه‌ها از برف رفته نمی‌شود. شریف بیگ صدر دینوف ساکن ناحیه رشت در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این ناحیه 2 اداره تعمیر و نگهبان راه منطقوی و ناحیوی فعال است، ولی هیچگاه راه‌ها رفته نمی‌شود. وای افزود:
فقط در بعضی قشلاق‌ها مردم تشبث تشکیل کرد، مثلا در یلدمیچ با چگینا خاک شپیدن، ریک شپیدن، این کم شپیدن در آقا تازش نه باقی موده باشه، این همین ماشین جقیده رفت است، جقیده رفت است.
ولی سردار اداره راهسازی ناحیه عینی از کمبود تکنیک گیلن ندارد. صدیر خل شربوتایف رئیس این اداره در گفتگو با رادیو آزادی گفت: پس سوال مطرح است که به چه دلیل در اداره های راهسازی یک منطقه ماشین و وسیله راهروبی وجود دارد و در منطقه دیگر نه؟ ما با این سوال به وزارت نقلیات تاجیکستان مراجعت کردیم، ولی هیچ کس در این وزارت حاضر نشد به این سوال پاسخ بگوید. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بارش برف زیاد در تاجیکستان و بسته شدن راه‌های کوهستانی. مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. امروز وزارت خارجه تاجیکستان نشست خبری برگزار کرد. در آن از 20 سالگی روابط این کشور با سازمان امنیت و همکاری اروپا، 20 سالگی روابط با امریکا، وضع تاجیکان در مصر، رفت و آمد شهروندان خارجی توسط گذرگاه قلمه قراسو و قضیه دو راننده ایرانی در این کشور صحبت شد. دولت نظریف سرور ریاست تحلیل و اطلاعات وزارت کارهای خارجه تاجیکستان نقش سازمان امنیت و همکاری اروپا در رشد روندهای دموکراتی در تاجیکستان را مخصوص ذکر کرد و افزود جانب ها نه فقط به اصلاح وضع در روابطشان موفق شدند، بلکه سازمان امنیت و همکاری اروپا توانست سیمای مثبت تاجیکستان را در اروپا و سازمان های بین المللی نشان دهد. درباره 20 سال همکاری های امریکا و تاجیکستان آقای نظریوف گفت پس از 11 سپتامبر سال 2001 سطح این روابط به مرحله رو به رشد وارد شده است و تجارت دو جانبه سال 2011 از 93 میلیون دلار سال 2010 به 119 میلیون دلار رسیده است. همکاری ما فرهاد میلاد در این نشست خبری شرکت داشت و حالا با ما در خط تلفن در دوشنبه است. فرهاد، شما ما را میشنوید؟
بله نور محمد.
می شود درباره مسئله های این نشست بیشتر صحبت کنید یک کمی؟
بله نور محمد، در این نشست وزارت درباره وضع دانشجویان و تاجیکان مقیم مصر صحبت کرد.
بله.
و طبق معلومات وزارت کارهای خارجه تاجیکستان از آغاز بی‌ترتیبی‌ها در مصر یگان شهروند این کشور آسیب ندیده است و دولت نظریف در این رابطه چنین گفت:
دیاسپورای تاجیک در واقعه‌ها و دیگرگونی‌های کشور اقامت اشتراک نکرده است و هیچ کس در این حادثه‌ها آسیب ندیده است.
و درباره شهروندان تاجیکستان در سوریه آقای نظریف گفت: آمار مشخص وجود ندارد، اما طبق اطلاعی که وزارت در دست دارد اکثر شهروندان تاجیکستان سوریه را ترک کردند.
ببینید فرهاد، پیش از نشست سر و صداها زیاد بود که درباره سرنوشت دو راننده ایرانی بند مانده در تاجیکستان خبر خواهند داد. آنها چند ماه با شرکت های تاجیکی مشکل داشتند. آیا این مشکل رفع شده است؟ چیزی گفتند در این باره؟
بله نور محمد، این دو راننده یکی سلیمان بیکی و دیگری عبدالله کربلایی حسینی 10 ماه پیش به تاجیکستان مال آورده بودند، اما اینجا سری نرخگذاری مال حسن تفاهم حاصل نمی شود و این دو راننده ایرانی در تاجیکستان میمونند. و قبل دولت نظریف مسئله شخصا با شرکت نظام الدین زاهدوف معاون وزیر کارهای خارجی و سفارت جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان حل شده است. وای چنین گفت:
موافقه شد که وزارت کارهای خارجی در همکاری با خدمات گمرک نزد حکومت جمهوری تاجیکستان مسئله دادن روادید و دسترسی اجازت خارج شدن از قلمرو جمهوری تاجیکستان بر رانندگان مساعدت میکنند و شرکت های ذکر شده بر رانندگان مبلغ خراجات های سفر را به جمهوری اسلامی ایران پرداخت می نمایند.
با قبل دولت نظریف رانندگان ایرانی چند روز پیش تاجیکستان را به عزم ایران ترک کردند.
تشکر. شنوندگان گرامی، یادآوری میکنیم که با ما از شهر دوشنبه تلفنی همکارمون فرهاد میلاد از نشست خبری وزارت خارجه تاجیکستان صحبت میکرد. رادیوی آزادی رو میشنوید. کمیته دفاع از روزنامه‌نگاران یا CPG مرکزش در نیویورک گزارش داده است که در دوام سال گذشته در سراسر جهان 46 روزنامه‌نگار را به قتل رساندند و 179 نفر زندانی شدند. در تاجیکستان وضع در سال 2011 برای روزنامه‌نگاران چه سالی بود؟ همکاری ما خورشید همدم در دوشنبه با تکیه به گزارش CPG راجع به تاجیکستان در گزارشش چنین میگوید:
طبق این گزارش CPG یا کمیته حفظ روزنامه‌نگاران میگوید سال 2011 روزنامه‌نگاران تاجیکستان چند دفعه مورد بازداشت و تعقیب جنایی قرار گرفتند که این دلیل کاهش آزادی های مطبوعات است. در این گزارش گفته می شود که بعد نشر مقاله ها درباره فساد حکومت محلی، خبرنگاری هفته‌نامه نور زندگی محمد یوسف اسماعیل با عیبنامه تهمت و انگیزش محلگرایی تخمینا یک سال را در زندان سپری کرد. همچنان به نوشته کمیته حفظی روزنامه‌نگاران در ولایت سو خبرنگاری BBC اورومبای عثمانوف بعد نشر خبرها درباره سازمان منشوده حزب التحریر خودش با افراط‌گرایی متهم شده یک ماه زندانی شد. مؤلفان گزارش خاطر نشان کردند که خبرنگاری آسیا پلوس رمزیه میرزابکوا با نشر مقاله درباره شکنجه در بازداشتگاه های تاجیکستان از سوی یک مقام وزارت کارهای داخلی با امنامه نشر خبری بی اساس به دادگاه کشیده شد. در مرافع دیگری دادگاهی دادگستر از دولت پشتیبانی نموده باعث منع انتشار هفتنامه مستقلی پیکان گردید. در ادامه گزارش کمیته حفظ روزنامه‌نگاران ذکر شده است که ماه سپتامبر پرزیدنت تاجیکستان وزارت ها و اداره های دولتی را از برگزاری کنفرانس های مطبوعاتی رها کرده با این وسیله دسترسی محدود مطبوعات به مسئولان را کاهش داده است. بالاخره کمیته حفظ روزنامه‌نگاران یادآور شده است که تا هنوز در قانون جنایی تاجیکستان تهمت و تحقیر در واسطه اخبار عموم جنایت به شمار رفته، مسئول آن امکان دارد تا 2 سال از آزادی محروم شود. مسئولان دولتی و نهادهای وابسته به ریاست جمهوری به چنین ارزیابی کمیته حفظ روزنامه‌نگاران راضی نیستند و سیف‌الله سفر و معاون رئیس مرکز مطالعات استراتژی ریاست جمهوری تاجیکستان میگوید سازمان‌های بین‌المللی بر اساس فکت و دلیل‌های به اصطلاح خرد و ریزه خلاصه‌براری بزرگ میکنند.
تا جایی که ما واقعیت رو میدونیم چند نفری که یگان گناهی متهم شده بودند به طرز صلح‌آمیز یا آزاد کرده شدند یا پرونده آنها بسته شد یا حکومت به آنها گذشت کرد. یعنی در مجموع نظام سیاسی برای آزاداندیشی روزنامه‌نگاران هیچ مانعی نکرده.
اما عمدتاً مسئولان سازمان‌های دفاع از حقوق روزنامه‌نگاران در تاجیکستان بر اساس واقعی داشتن گزارش کمیته حفظ روزنامه‌نگاران مقرش در نیویورک تأکید میکنند. نوریدین قرشیبایف رئیس نانس میدیا انجمن ملی رسانه‌های مستقل خبری تاجیکستان در این باره گفت
ما از این بیشتر هم گفته بودیم که خواه نخواه این تعقیب روزنامه‌نگاران و وسایل اخبار عامه هنگام فعالیت کسبیشان با اون ریتینگی که از جانب سازمان‌های گوناگون حفظ حقوق و روزنامه‌نگاری عملی کرده می‌شود تاثیر خود را می‌گذارد.
آنچه مایه تأسف نوریدین قرشیبایف شده است این است که هرچند ماه اکتبر سال گذشته شورای کمیته حقوق بشری سازمان ملل متحد به تاجیکستان چندین توصیه ها از جمله غیر جنایی کردن عامل تهمت و تحقیر را پیشنهاد کرده بود، اما با گذشت چند ماه این پیشنهاد مورد پذیرش قرار نگرفته است. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
فضای فعالیت روزنامه‌نگاران در تاجیکستان در سال 2011 از نظر کارشناسان و در گزارش CPG.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانا
و شنوندگان گرامی، اکنون در برنامه‌مون نظر می‌افکنیم به واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی و به این هدف همکارمان طاهر سفر را با استودیو دعوت کردیم. طاهر خوش آمدید.
سلام نور محمد، سلام شنونده ارجمند.
خواهش میکنم بگویید که در شبکه های اجتماعی خوانندگان چی واکنش ها نشان دادن در همین شبانه روز اخیر؟
بله، تشکر نور محمد. و واقعا گزارش ما در باره امر وزارت معارف برای پوشیدن پیراهن اطلس در مکتب ها که باید معلم ها پوشند، بله، واکنش زیاده به بار آورده است. از جمله در فیسبوک روشن رشیدوف نوشته است که اگرچه پیراهن اطلس زیباست، اما وزیر معارف تاجیکستان باید درباره امکانات مالی خانواده ها فکر میکرد که به سختی برای تحصیل بچه‌هایشان پول مییابند. و انیس جان تورسونوف در پاسخ به این گفته است تصور کنید که روز 1 مرد برف بارد، اون وقت من میخواستم به چشمان وزیر نگاه کنم که بچه حال گرفتار میشود. نبی یوسفوف گفته است اگر کسی میخواهد مؤسسان مکتب را در پیراهن اطلس بیند، خودش به آنها برای خریدن چنین پیراهن پول بدهد. و در شبکه ادناکلاسنیکی بحث نظر با فیسبوک هم دختر بود و تا بیشتر از 2 ساعت تقریبا 50 نفر نظر و اندیشه خود را درباره توصیه برای پوشیدن پیراهن اطلس در مکتب ها گفتند. از جمله زمانی‌الدین نصرالدین طرفدار است که معلم ها پیراهن اطلس پوشند، زیرا به گفته او تا هر خل کورتای گوناگون پوشیدن خوب میشد اطلس پوشند.
بله، ببینید طاهر، به جز از مقاله ها البته در این شبکه ها نوارهای ویدیویی و عکس ها هم به چاپ میرسند. بله. این نوارها و عکس ها هم واکنش به بار آورده است؟
البته نور محمد و از جمله عکسی که در فیسبوک گذاشتیم با بچه ها همین عکس فوتبال بازی دسته ملی تاجیکستان در مشقای بلک ترکیه بسیار پسند آمده است که او با دستانش راست میستد و بعضی از جوانان فوتبال بازی تاجیک را برای این هنرش احسن گفتند که چنین هنر داشته است. بعضی دیگر گفتند از این کارها دیده بهتر می بود فوتبال مشق میکردند تا در مسابقات بین المللی پیروز میشدند. و از جمله نادرخان مولانوف در حاشیه عکس نوشته است بهتر می بود با تمرین مشغول میشدند و ما را شرمنده نمی کردند.
خیلی جالب، تشکر طاهر. و با همین نظر و عقیده های خوانندگان در شبکه های اجتماعی نشر اولی مجله خبری ما به پایان می رسد. پس از چند لحظه دنیای اقتصاد و مصاحبه با مهمان رادیوی آزادی پخش می شود. با ما باشید.